بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر العاشر في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلة، عنوان مسألة من اینه: جریان القاعده فی الاجزاء غیر المستقله. الف لام نمیاریم، الغیر المستقله غلطه. فی جریان القاعده فی الاجزاء غیر المستقله، اجزایی که نماز دارد یعنی قسم الى قسمین: اجزاء مستقله کالاذان والاقامه والقراءه والسوره، هر یکی از اینها در حقیقت جزء مستقل است. اذان برای خودش یک جزء، اقامه هم برای خودش یک جزء، قرائت هم یک جزئه، سوره هم یک جزئه، رکوع هم، سجود هم، تشهد، سلام، اینها را میگن اجزاء مستقله. یه اجزایی داریم که نه، غیر مستقله است، مانند فصول نماز، ببخشید فصول اذان. اشهد ان لا اله الا الله، این جزء غیر مستقل. فصول اقامه، آیات حمد، آیات سوره، اینا را میگن غیر مستقل. آیا قاعده تجاوز مختص اجزاء مستقله هست که انسان در اجزاء مستقله شک کند؟ اذان گفته است یا نه؟ اقامه گفته است یا نه؟ حمد خوانده است یا نه؟ سوره خوانده یا نه؟ در اجزاء مستقله شک کنه، و الا اگر در اجزاء غیر مستقله شک کرد، فرض کنید بگد قد قامت الصلاه، شک دارد که آیا شهادت به توحید خدا داده یا نه، بگیم در اینجا قاعده جاری نمیشه. یک قول این است، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه عقیدش اینه که قاعده تجاوز مربوط است به اجزاء مستقله. در اذان شک کنی، در اقامه شک کنی، نه اینکه در آخر اذان باشی، در اول اذان شک کنی، قاعده تجاوز شاملش نیست. متاسفانه دلیل محکمی بر این مطلب نمی آورد. من قبل از آنی که دلیل ایشون را بگم، ما دلیل خودمون را میگیم. میگیم ما دو سه روایت خوبی داشتیم. یک روایت زراره، دوم روایت اسماعیل ابن جابر، سوم روایات دیگر که الان میخونیم. صدر اینها البته در اجزاء مستقله هست، انکار نمی کنیم که صدرشون در اجزاء مستقله هست. رجل شک فی الاذان و هو فی الاقامه، رجل شک فی الاقامه بعد ما قرأ، رجل شک فی القراءه بعد ما سجد، هم در روایت زراره هم در روایت اسماعیل ابن جابر. صدر اینها فقط اجزاء مستقله را میگیرد، اما زیل اینها اعمه. زیل اینها میگد میزان خروج است و دخول در غیر است و شک همین. من روایت را نوشتم، عرض کردم خدمتتون که بخوانیم، ملاحظه بفرمایید. صدر با مرحوم شیخ انبازیل جنبه اعمی دارد، ملاحظه بفرمایید. این روایت مرحوم، عرض کردم خدمتتون که زراره، روایت زراره، عرض کردم خدمتتون که لطف کنید من از این کتاب بخوانم که نوشتم ناقص. روایت زراره را قبلا خوندیم، جاش را بیارید، اوائل که میخوندیم حق روایت بفرمایید، اینه بگیرید. من مراجعه بفرمایید. صدر روایت با مرحوم شیخ، شک در اجزای مستقله است. عرض کردم خدمتون که روایت زراره، باز قبل از این بیارید، اون را که ما روایات را می آوردیم و می شمردیم، مدرک القاعده. مدرک قاعده است در صفحه 353. رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، حق با شیخه. رجل شک فی الاذان والاقامه وقد کبر، حق با شیخه. رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، اینم حق با شیخه. قلت شک فی القراءه وقد ركع، حق با شیخه. قلت شک فی الرکوع وقد سجد، قال یمسی. تمام صدر اجزای مستقله است، اما زید روایت عمومیت دارد. یا زراره، اذا خرجت من شیء وقد دخلت فی شیء آخر، این اعم است، هم مستقله را میگیرد هم غیر مستقله. فشکک لیس بشیء. بنابراین شیخ اعلی الله مقامه به صدر روایت تمسک کرده، در حالی که زید روایت عامه. یا زراره، ازا خرجت من شیئن، من درم قد قامت الصلاح میگم، شک دارم که آیا اشهد ان لا اله الا الله گفتم یا نه، صدر میکند. یا زراره، ازا خرجت من شیئن، محلش یا از خودش، اگر شک در وجود محلشه، اگر شک در صحت خودشه. ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. ما باید به عموم علت بچسبیم، نه به مثال هایی که حضرت فرموده. بله، یه سوال باقیه، من مطرح میکنم شما بگید. چرا حضرت همه مثال ها را از اجزاء مستقله زده؟ چرا غیر مستقله را مثال نزده؟ چرا؟ چون شک در اجزای غیر مستقله کمه. من تا حال ندیدم یک بار شک کنم که مثلا آیا اشهد ان لا اله الا الله گفتم وجودن او صحیحن، در حالی که دارم اقامه میگم، قد قامت الصلاه. چون شک در این موارد نادره، حضرت مثال نزده. بنابراین ما با شیخ اعلی الله مقامه موافقیم، صدر روایات تمام مثال ها اجزای مستقله است، اما زید روایت عموم دارد و عموم تعلیل مقدم. و اگر غیر مستقله را مثال نزده، چون شک در اونها کمه. روایت دوم، روایت اسماعیل ابن جابر. این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمز، حق با شیخه. این شک فی السجود بعد ما قام فلیمز حق با شیخی. اما تعلیل کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. حالا بسته به اجتهاد شماست، صدر را بگیری اجزای مستقله را میگیره، عموم تعلیل را بگیری اجزای مستقله را میگیره و غیر مستقله. و معمولا آقایان عموم تعلیل را بر مثال ها مقدم میکنن و الا لا تنقض الیقین بشک در مورد طهارت صوبه، ولی همه آقایان میگن مثال مهم نیست. عرض کردم علت این که حضرت مستقله را مثال میزند چون در غیر مستقله شک ما کمه نفرموده، این دلیل ما. و اما ببینیم شیخ چه میفرماید. شیخ دو تا دلیل دارد، بلکه سه دلیل، این رسائل ها شب مطالعه کنید. اولا میگد روایت داریم که در اصلاء وضوع قاعده تجاوز جاری نیست، صحیحه ابن ابی یعفور. راست بگد صحیحه ابن ابی یعفور دلالت دارد که در وسط وضوع هرگز قاعده تجاوز جاری نیست. روایت ایشان ببینید کجاست، روایتشون شیخ اعلی الله مقامه آورده، روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور در اصلاء وضوع. تو کتاب نگاه کنید ببینید کجاست. خب در محلش بیارم، الان محلش هست، الان محلش بیارم آقا. بله 380. بله عرض کردم 380 روایت ابن ابی جعفر. 300 ابن 80 مفصل نیست، من الان مفصلش میارم، خودش یه بحثیست. فی خروج طهارات سلاس در اونجا روایت هست. اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء. روایاتی داریم که وضوء عمل واحدی است، اگر جناب عالی در اصلاء وضوء شک کردید که آیا دست چپ را شستید یا نه در حالی که پا را مس می‌کشی باید برگردید. البته این بحث را در امر الثالث عشر مستقلاً می‌خونیم. تنها روایت ابن ابی یعفر نیست، چند روایت دیگر داریم که در اثناء وضوء اگر کسی شک کرد باید برگردد. حتی علمای ما تیمم را هم ملحق کردن به وضوء، قصد را هم ملحق کردن به وضوء. ایشون می‌فرماید معلوم می‌شود شرع مقدس به اجزای غیر مستقله ارزش قائل نشده، گذشتن از اجزای غیر مستقله مؤثر نیست، و الا چرا میگد در وضوء برگردد؟ چرا مشهور میفرماید تیمم هم مثل وضوء، غسل هم مثل وضوء؟ از این روایاتی که در امر ثالث عشر بعدن میاد که میگن قاعده تجاوز در طهارات ثلاث در اثنا جاری نمیشود. بله بعد از آنی که وضوء گرفتم دارم دستمال صورتم را خوش میکنم، شک کنم، این اشکالی نداره. اما مادامی که انسان از اعمال ثلاث فارغ نشده اگر شک کند باید برگردد. از اینجا میفهمیم که اجزای غیر مستقله خروج از آنها بی ارزشه، و الا در وضوء و تیمم و غسل این روایت وارد نمی شد. این یک دلیل. دلیل دومی که میارد میفرماید شما دیدید که ما به هوی و نهوض ارزش قائل نشدیم. هوی جزء غیر مستقله، نهوض در جزء غیر مستقل. بناً علی هذا با این دو دلیل استدلال میکند که مجال قاعده تجاوز در اجزاء مستقله است نه غیر مستقله. الدلیل الاول الروایات الوارده با هم، الروایات الوارده فی الطهارات الثلاث که یکی ابن ابی یعفور است و دیگری هم هست. الدلیل الثانی عدم الاعتناء بالهوی و بالنهوض. معلوم می شود اجزاء غیر مستقله خروج از آنها بی اثره. یلاحظ علیه شیخ اعلی الله مقامه مرد بزرگی است، اما یلاحظ علیه اولا طهارات ثلاث یکیش منسوسه، فقط وضوء منسوس، غسل منسوس نیست، تیمم منسوس نیست. علما احتیاطا آمدن دوتا را هم قیاس کردن به وضوء. حالا در یک مورد اگر منسوسه سبب می شود که همه جاها خارج بشود، این که قیاسه. در یک مورد دلیل داریم، حق با شماست، در طهارات ثلاث در وضوء دلیل داریم، اون دوتا را هم احتیاطاً ملحق کرده اند، ولی آیا این سبب می شود که ما مطلقا بگیم اجزاء غیر مستقله در نماز و در حج و در سایر عبادات بی ارزشه، خروج از آنها کافی نیست؟ این دلیل میخواد. این اولا. ثانیاً قیاس اجزاء غیر مستقله به الهوی و النهوض قیاس مع الفارق. چرا؟ چرا قیاس مع الفارق؟ دایما اینافیه بگو. بله. چرا اجزاء این قیاس مع الفارق؟ هوی و نهوض جزء تبعیه، اما اجزاء مستقله همه جا تبعی نیست. از آن برای خودش، فصول از آن برای خودش استقلالی دارد، فصول اقامه برای خودش استقلالی دارد. بنابراین ما دلائل شیخ را نپذیرفتیم، مطلقا معتقدیم که استقلال و غیر استقلال فرق نمی کند و این تقسیم یک تقسیم اصولی است، در روایات ما وارد نشده. بنابراین هر موقع از یه جزئی وارد شدیم جزء دیگر، شک در ما سبب کردیم، سواء کان شک وجودن او صحتا اعتنا نمی کنیم. سابقا هم این مسئله را تأکید کردیم. کجا اگر گفتیم این مسئله را تأکید کردیم؟ کجا؟ شک در محل. گفتم خروج از محل، خروج از محل شرعیه. اشهد ان لا اله الا الله جاش کجاست؟ در اذان رتبه پنجم. اما لا اله الا الله رتبه آخر. اگر در آخر هستم شک در فصل پنجم کردم خرج عن المحل. اگر یادتون باشد در خروج از محل گفتیم مراد محل شرعی، محل شرعی شهادت اولا رده پنجمه، من در آخر اذان هستم. تلخص من اول درس الهنا، ببینید با دفترتون تطبیق میکند یا نه. تلخص من اول درس الهنا، اولا تقسیم الاجزا الى مستقلت و غیر مستقله. یک. دو، شیخ انصاری فرموده قاعده تجاوز مال اجزاء مستقله است، شک در قرائت کنید در حالی که سوره میخوانید، و الا میگه ولوالین، شک در ایاک نعبد داری، این کافی نیست. سه، از نظر ما فرقی بین اجزاء مستقله و غیر مستقله نیست. چرا؟ گفتم روایات زراره و اسماعیل ابن جابر صدرش ولو مؤید شیخ حق باوز، اما عموم التعلیل مقدم بر امثله ها. عموم التعلیل مقدم بر امثله است. عموم التعلیل کدوم بود؟ اذا دخلت فی شیء و خرجت عنه. این سه. مطلب چهارم دلیل شیخ بود. گفت ببینید روایت داریم که در اصلاء وضوء قاعده تجاوز جاری نمی شود. معلوم می شود اجزای غیر مستقله در بازار فقه بی ارزشه. فقها هم قصد و تجمم را ملحق کرده اند. اینکه دلیل. دلیل دومش کدوم بود؟ قیاس کرد که هوی نهوز بی ارزشه، پس بقیه اجزاء غیر مستقله هم بی ارزش. در جواب عرض کردیم اولا روایت فقط در خصوص، بقیه را علما احتیاطن. حالا در یک جا دلیل داریم جاری نمی شود، سبب نمی شود که بگیم در اصلاء اقامه هم، در اصلاء اذان هم، در اصلاء قرائت هم جاری نمیشه. یک جا دلیل داریم، در حالی که عموم تعلیل فراوان. دو، عرض کردیم نباید اجزای غیر مستقله را ملحق کند به هوی نهوز، آن اجزای طبعی و حال که فصول اذان اجزای طبعی نیست. آخرین مطلبی که عرض کنم، یکی از تعلیل ها خاطر افرح براتون بگم، شما بگید هوه هینه یتوه هینه العمله از کر من هوهگ نگشد. خب این اجزای غیر مستقله را میگیره. موقعی که من میخواستم اقامه را شروع کنم، حواسم جمعتر از آن است که در آخر اقامه هستم. بنابراین عموم تعلیل ما سه تا شد. دو تاش در روایت زراره و اسماعیل ابن جابر، سومی هم همین روایت ها و حین العمله از کرمن ها حین یشک. آخرین مطلب که سؤال کردم کسی جواب نگفت، در گذشته ما این مسئله را تأیید کردیم. کجا؟ کجا؟ جایی که محل شرعی، نه عقلی، نه عرفی، نه عادی، محل شرعی. از محل شرعی بگذرد، محل شرعی توحید فصل پنجمه، شک من در فصل آخر. تم کلام و فی الامر العاشر. الامر الهادی عشر، بفرمایید آقا. الامر الهادی عشر، امر 11. این بحث را عنوان میکنیم به شرط اینکه آقایان مطالعه کنید. اون این است که از شک و علا قسمین، شک کن فل وجود. بفرماید که عنوان مسئله بگیم الامر الهادی عشر از شک و فصحه. وعلم ان شک علا قسمین، شک کن فی الوجود و شک کن فی الصحه. یه موقع میگم آیا من حمد خواندم یا نخواندم، اینم میگن شک در وجود. یه موقع نه، میدونم حمد را خواندم ولی نمیدونم مد و الوادین را درست ادا کردم یا نکردم، بهم میگن شک در صحه. ما قانون ما این است که عرض کنم خدمت رو که یک آبست و یک تکریف. قاعده تجاوز هر دو را میگیرد، هم شک در وجود را میگیرد، هم شک در صحت را. شک در اصل کنی میگیرد، شک در نه، اصلش شک نمی کنم، در کیفیتش شک بکنم اون را هم میگیرد. به چه دلیل هر دو را؟ آقایانی که انشاءالله قوه اجتهاد دارند بفرمایید چرا هر دو را قاعده تجاوز میگیرد؟ دو روایت را در نظر بگیرید، یک زرار، دو اسماعیل ابن جابر. صدرشان شک در وجوده، صدرشان شک در وجوده. رجل شک فی الاذان بعد ما اقام، شکن شک فی الاذان والاقامه بعد ما قرأ. صدرشان شک در وجوده، اما ذیلشان شک در صحته. صدرشان شک در وجوده، ذیلشان شک در صحته. ذیل را بفرمایید. اذا دخلت فی شیء، اذا خرجت عن شیء و دخلت فی غیره، این چطور شک در صحته؟ از کجا من میگم؟ اذا خرجت عن شیء، یعنی شیء موجود. اذا خرجت عن شیء، یعنی شیء موجود، موجود هست. وقد دخلت فی غیره فشک، که معلوم میشود شک من در وجودش نیست، در صحتشه. بنابراین این دو روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر، صدرش شک در وجوده، ذیلش یا اعم و یا ظاهر در شک در صحته. چرا؟ لأن الروایت، این جمله را بنویسید، لأن الروایت فرض شیئا موجودا، لأن الروایت فرض شیئا موجودا خرج عنه. اذا خرجت من شیئین، معلوم میشود اون شی هست، از اون در آمدیم، پس معلوم میشود شک در صحت. بنابراین این قواعدی که ما داریم هم شک در وجود را میگیرد هم شک در صحت، احتیاجی به دو قاعده نداریم. دلیل ما صدرشون شک در وجوده، زیدشون شک در صحت هر دو. اما مرحوم شیخ چون دو قاعده ایست مشکل پیدا کرده. آیه خویی اعلی الله مقامه چون دو قاعده ایست مشکل پیدا کرده. میگد روایات قاعده تجاوز شک در صحت را نمیگیره. برای شک در صحت نیاز به قاعده دوم دارم، بسم قاعده الفراغ. از اینجا میخوان قاعده دوم درست کنن که در واقع شک در صحت را معالجه کنه. ما عرض کردیم آقا یه دکتر داریم، یه مریض، دو تا مریض داریم، هر دو را همین مریض همین دکتر معالجه میکند. صدرش روایت زراره و اسماعیل، ذیلش ذیل روایت هر دو. آنها چون معتمدن قاعده تجاوز، عرض کردم خدمتتون که مال اصناع عمله شک در صحت را نمیگیرد، برای شک در صحت خوابی دیدن به نام قاعده الفراغ. یه قاعده ای داریم به نام قاعده الفراغ، شک در صحت. آقایان امشب محاضرات مرحوم خویی را ببینید و کلام رسائل ببینید، ببینید که آیا یه دو قاعده محتاجین یا نخیر همان قاعده اول هر دو مریض را معالجه می کند. تکلیف چه شد آقای رفسنجانی ها؟ رسائل یک، محاضرات مرحوم خویی دو. اینا را ببینید، فردا ببینیم نتیجه چیست انشاءالله تبارک و تعالی.